بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 214 سطر اول. قال و هو العلت القریبة للحرکه و به اعتباره یسر عن الثابت متغیر. بحث در کیف داشتیم، به مناسبت وارد بحث در میل شدیم. میل رو ابتدا تعریف کردیم که مدافعه ایست که از جسم اندل حرکت به حس میرسه، حس میشه، یا مبدع اون مدافع است که اینو توضیح داده شدن. و کیف رو، میل رو به سه قسم تقسیم کردیم: میل طبیعی و میل قصدی و میل نفسانی. و برای حسه هم مثال زدیم. الان میخواییم بعض خصوصیات میل رو ذکر کنیم. یکی از خصوصیات اینه که میل علت قریب حرکت و علت مباشر حرکتی. در موجوداتی که طبیعی هستند و نفس ندارند، طبیعتشون ایجاد میل میکند و میلشون ایجاد حرکت. در موجوداتی که نفس دارند، نفسشون ایجاد میل میکند و میلشون ایجاد حرکت. موجود قاصر هم که میل قصری ایجاد میکنه، یا خودش موجود طبیعی است که با طبیعتش میل قصری در یک جسم دیگر ایجاد میکنه، یا اینکه این قاصر موجود صاحب نفسه که به توسط نفسش در یک جسم دیگری میل قصری ایجاد میکنه. اگر طبیعت در جسم خودش میل ایجاد کنه، این میشه میل طبیعی. اگر نفس در جسم خودش میل ایجاد کنه، این میشه میل نفسانی. و اگر نفس یا طبیعت در جسم دیگری میل ایجاد کنن، این میشه میل قصری. پس موجود میل یا طبیعت است یا نفس. حالا اگر این میل رو در جسم خودشون ایجاد کنن، میشه میل طبیعی یا نفسانی، و اگر در غیر ایجاد کنن، میشه میل قصری. همین میل هم واسطه در حرکت میشه. یعنی در واقع علت قریب حرکت و علت مباشر حرکت همین میله. شاهدش در میل قصری کاملا روشنه. یعنی در میل طبیعی ما میدونیم که این میل ایجاد حرکت میکنه. مثلا سنگ رو زمین میذاریم، این سنگ طبیعت داره ولی حرکت نداره، چون میل ایجاد نکرده. بعد سنگ رو از رو زمین برمیداریم، این طبیعت ایجاد میل میکنه، حرکت شروع میشه. وقتی سنگ رو از روی زمین برداشتیم و رها کردیم، حرکت میکنه. تا وقتی روی زمین حرکت نمیکنه، با اینکه طبیعت داره، طبیعت ازش گرفته نشده. پس معلوم میشه طبیعت محرک نیست. تا وقتی میل حاصل نشود، حرکت حاصل نمیشه. نفس هم همینطوره. انسانی که یک جا نشسته حرکت نمیکنه، نفس داره، ولی چون میلی در بدنش ایجاد نکرده برای حرکت، حرکتی تحقق پیدا نمی کنه. در قاصر این مطلب روشن‌تره. در میل قصری قاصر همراه مقصور نمیره. مثلا ما سنگی رو پرتاب میکنیم، خودمون که همراه سنگ نمیریم. اگر ما علت باشیم، چطور از معلول جدا میشیم. ما میل رو در اون سنگ ایجاد میکنیم، اون میل علت حرکته و اونم همراه متحرک هست. علت باید همراه معلول باشه. ما خودمون که همراه معلول نیستیم، همراه اون سنگی که پرتاب کردیم نیستیم. میلی که ایجاد میکنیم همراه اون معلوله. از اینجا میفهمیم که علت حرکت و علت قریب حرکت همون میله. ولی ما علت شدیم که میل رو ایجاد کنیم در این مثلا متحرکی که حالا هرچی هست، سنگی هرچی. اما میلی که ما ایجاد کردیم علت حرکت شد و این علت همراه معلول داره میره. در میل ها، در جایی که میل طبیعی باشه، میل همراه معلول یعنی همراه متحرک است. در جایی که میل نفسانی باشه همینطور، در قصری هم همینطور، در قصری روشن‌تره. پس در همه جا این میل می شود علت قریب حرکت. و این میل کم و زیاد میشه، ضعیف و شدید میشه، چون اگر میل قصری باشه دو چیز مقاومت میکنن در مقابلش. یکی طبیعت اون جسم مخصوص یعنی اون سنگ پرتاب شده، یکی هم مقاومت های خارجی مثل هوا و چیزهای دیگه که ممکنه باعث کندی حرکت این جسم بشن. وقت این میل قصری اولی که وارد این سنگ شد، سنگ رو با شتاب پرتاب کرد. ولی این سنگ طبیعتی داشت که در مقابل این میل قصری مقاومت کرد، اون هوای خارج یا بالاخره اگر در آب پرتاب شده باشه، اون آبی که خارج از این سنگه، اینا هم شروع کردن به مقاومت کردن. یعنی مقاومت های خارجی هم تأثیر گذاشتن، کم کم میل رو به ضعف رفت، یعنی میل قصری رو به ضعف رفت تا وقتی که دیگه منتفی شد. پس توجه میکنید که میل شدت و ضعف پیدا میکنه. اگر میل طبیعی مثلا خواست حرکتی رو ایجاد کنه، در بدن خواست حرکتی ایجاد کنه، در ابتدا که این میل شروع میکنه به فعالیت، میبینید که یه مقدار ضعیفه. بعد که مقاومت‌ها رو کاملا در هم میکوبه قوی میشه. لذا یه سنگ که از بالا میندازید وقتی به اون آخر میرسه تندتر میاد پایین، چون میل قوی تر شده. در میل نفسانی چون بدن در مقابل نفس مقاومت میکنه، در مقابل میلی هم که نفس در این بدن ایجاد میکنه مقاومت میکنه، چون عناصر خودشون میل مخصوص خودشونو دارن یا طبیعت مخصوص خودشونو دارن. اون طبیعت در مقابل میلی که نفس ایجاد میکنه مقاومت میکنه، قهرن بعد از مدتی این میل ضعیف میشه و بدن خسته میشه، خود نفس هم خسته میشه، گاهی از اوقات هم میل تموم میشه، بدن ساکن میشه، دیگه حرکت نمیکنه. پس میل که طبیعی باشه، چه قصری و چه نفسانی، بالاخره شدت و ضعف پیدا میکنه. با شدتش حرکت سریع میشود و با ضعفش حرکت بطی. این مطلب اول بود که میل علت قریب حرکته. مطلب دوم اینه که چطور طبیعت که امری ثابت یا نفس که امری ثابت میتواند منشأ حرکت که متغیر است بشود؟ مگر ثابت میتونه منشأ متغیر بشه؟ گفته شده که طبیعت نمیتونه منشأ حرکت بشه و علت قریب حرکت. چرا؟ چون طبیعت امری ثابت و امر ثابت نمیتونه منشأ امر متغیر بشه. قهرن باید میل وساطت کند، که میل خودش یک نیروست و میتواند شدید و ضعیف شود و با شدت و ضعفش حرکت رو که امر متغیر ایجاد کنه. خودش این نیروست، از نظر این که نیروست یه امر ثابته مثل طبیعت میمونه، از نظر این که شدت و ضعف پیدا میکنه متغیره. پس دو حیث براش هست، یه حیث ثبات یه حیث تغییر. به خاطر حیث ثباتش میتونه با طبیعت مرتبط بشه، به خاطر حیث تغییرش میتونه با حرکت مرتبط بشه و قهرن واسطه بشه بین اون ثابت و این متغیر، چون دو تا حیثیت داره، میتونه واسطه بشه، با هر دو منوسه، هم با اون ثابت که طبیعت منوسه، هم با این حرکت که متغیره، لذا میتونه واسطه بشه. به این مناسبت ما میل رو باید علت قریب بگیریم، نه اون طبیعت رو. طبیعت اگر بخواد علت قریب حرکت بشه، لازم میاد که از شیء ثابت امر متغیر صادر بشه که شدنی نیست، ولی اگر میل علت قریب بشه پس کدیم اشکالی نداره، به خاطر اینکه هم حس ثبات داره هم حس تغییر داره و میتونه بین اون ثابتی که طبیعت هست و این متغیری که حرکت هست واسطه شود. اگر واسطه شد اون میشود علت قریب و اون نفس یا طبیعت میشود علت بعید. این مطالب که جمعشون کنیم ازشون دو چیز نتیجه گرفته میشود، یکی این که میل علت قریب حرکت هست و دوم این که میل واسطه بین ثابت و متغیر است، اثر ثابت رو به متغیر میرساند. این واسطه اثر ثابت رو متغیر میرساند، زیرا که خودش دو حیث دارد، یکی حیث ثبات که قوه ایست از قوا یا کیفیتی ایست از کیفیات، یکی هم حیث تغییر که شدت ضعف پیدا میکنه. توضیح دادیم چون مقاوم اگر سر راهش نباشه شدیدتر عمل میکنه، مقاوم باشه خفیفتر عمل میکنه و بعد از مدتی خفیفتر از اون خفیف اولی میشه و در نتیجه تغییر درش پیدا میشه. خب این مطلب تمام شد. این یکی از خصوصیات میل بود، چه میل طبیعی چه میل نفسانی و چه میل قصری. بالاخره میل عامل حرکت و مبدع قریب حرکت شد اولا و واسطه بین ثابت و متغیر شد ثانیا. حالا این دوتا حکم به یه جا برمیگردن، شاید دوتا حکم قرارشون ندیم، هم عامل قریب حرکت هم واسطه بین ثابت و متغیر، ممکنه دو عنوان باشه برای یک کار. علی حال این خصوصیت یا این خاصه برای میل هست، حالا دو تا حسابش میکنه یا یکی، خیلی مهم نیست. صفحه 214 است، این صفحه اول. و هوال علت القریبت للحرکت، میل علت قریبه برای حرکت، علت قریبه یعنی علت مباشر، اون طبیعت یا نفس یا خاصر علت بعیدند، این علت قریبه یعنی خودش حرکت رو ایجاد میکنه. و به اعتباره یستر ان ثابت متغیرون، به اعتبار همین میل است که از ثابت یعنی طبیعت یا نفس یا قاصر متغیری که حرکت است صادر می شود. اگر این میل نبود اون ثابت نمی تونست مصدر این متغیر واقع بشه. این میل است که واسطه میشه و ثابت رو با متغیر ارتباط میده و تأثیر ثابت رو در متغیر به متغیر میرسونه. اقول و المیلو هو العلت القریبت للحرکه، و به اعتبار تحقق میل است که صادر می شود از ثابت یعنی طبیعت یا نفس، صادر می شود شیء متغیر یعنی حرکت. و ذالک یعنی این که به اعتبار میل از ثابت متغیر صادر می شود به این جهت است که طبیعت امری ثابت و همچنین قوه قصریه امری ثابت، قوه نفسانیه امری ثابت، هر سه امری که می خواهند مصدر حرکت شوند ثابتند. چه طبیعت که می خواهد حرکت طبیعی ایجاد کنه، چه قوه قصدی که میخواد حرکت قصدی ایجاد کنه، چه نفس که میخواد حرکت نفسانی ایجاد کنه، هر سه ثابتن. فیستحیل و صدور الحرکت تل متغیرت انها، محال از حرکتی که ذاتش متغیره انها، یعنی از این امر ثابت یا از این سه چیزی که گفتیم طبیعت، قوه قصریه، قوه نفسانیه صادر شود، چون متغیر از ثابت صادر نمیشه. فلابد دم الامر، باید امری وجود داشته باشد که یشتد دو بیز اف، شدید و ضعیف شود، یعنی تغییر بکند و همین تغییرش او را با حرکت مرتبط سازد، ثباتش او را با اون طبیعت، همین تغییرش او را با حرکت مرتبط سازد، ثباتش باعث مرتبط شدنش با طبیعت یا قاصر یا نفس است، و شدت و ظرف پیدا کردن و در نتیجه تغییرش باعث ارتباطش با حرکت، یعنی با متغیر است. فلابد من امر، باید امری که همون میل است وجود داشته باشه که شدید بشود و ضعیف شود. شدت و ظرفش از کجا درست بشه؟ به سبب مصادمات موانع خارجی و داخلیه. مصادمات این تصادف، تصادف موانع خارجی و داخلی، یعنی برخورد، برخورد موانع خارجی و داخلی باعث بشوند که این امر شدت و ضعف پیدا کنه. و با شدت و ضعف پیدا کردن تغییر بکنه. فلابد دم من امر چنینی چه هوبل میل، این میل یستر و ان طبیعه یا یستر و ان نفس یا یستر و ان قوت القصریه، اون وقت و یختز الحرکت، چون متغیر هست اختزای حرکت میکنه. فیحصل به اشتداد این امر یا به اشتداد این میل سرعت الحرکت و شدتها، اگر این میل شدید شود حرکت سریع رو یا حرکت شدید رو تولید میکنه. و به ضعف ضد ذلک، یعنی و یحصل به ضعف این میل ضد ذلک، یعنی ضد سرعت حرکت و شدت حرکت، ضد ذلک یعنی ضد سرعت بطئه، ضد شدت هم ضعفه. با ضعف میل حرکت بطیء یا ضعیف میشه. این روشنه دیگه مطلب. پس دو تا خصوصیت یا یک خصوصیت در این عبارت ذکر شد و توضیح داده شد. قال و مختلفه متضاد، آیا دو میل مختلف می توانند جمع شوند در یک شی و در یک آن یا نه؟ چون دو میل مختلف، دو میل متضادند، نمیتونن در یک شی در یک آن جمع بشن. مثلا میل به سمت فوق که حرکت به سمت بالا رو ایجاد میکنه، با میل به سمت صفر که حرکت به سمت پایین رو ایجاد میکنه، این دوتا مخالفن، مختلفن، دو میل مختلفن و با هم متضادند. متضادند زیرا یکی از این دو میل متحرک رو به سمتی متوجه میکنه که سمت فوق مثلا، و از سمت دیگر که سفل دور میکنه. اون میل دیگر خلاف این عمل میکنه، یعنی متحرک رو به سمت سفل متوجه میکنه و از سمت ال منصرف میکنه. پس این دو میل دو کار متضاد انجام میدن. بنابراین اگر در یک شی و در یک آن جمع بشند، لازم میاد که یک شی در یک آن دو کار مختلف انجام بده، هم بالا بره هم پایین بیاد، هم متوجه بشه به سمت بالا هم منصرف بشه از بالا، هم متوجه بشه به پایین هم منصرف بشه از پایین. این شدنی نیست. پس دو میل مختلف در یک جا جمع نمی شود. اما دو میل متحد چگونه هست؟ دو میل متحد یعنی دو میلی که اختزاشون یکسان باشه، این اجتماعیشون اشکال نداره. مثلا وقتی ما از پله داریم میان پایین، میل طبیعی ما که طبیعت سنگین بدنمون ایجاد میکنه میل به سمت صفره، میلی هم که نفسمون با اراده ایجاد میکنه پایین آمدن یعنی باز به سمت صفر رفتنه. هر دو میل ما رو به سمت صفر میکشونه، به همین جهت همدیگر رو تقویت میکنن، با هم جمع میشن تقویت میکنن. شما در سراشیبی میبینی تونتل بدنمون میاد پایین، در سربالایی سختر میره بالا، چون در سربالایی میل طبیعی به سمت صفر، میل ارادی به سمت علمه. لذا کند حرکت انجام میشه. این مثال اخیری که من زدم ممکنه شبهه در ذهن شما ایجاد کنه که گفتی دو میل مختلف جمع نمیشن، الان چطور جمع شدن؟ وقتی ما سر بالا داریم میریم بدنمون ما رو به سمت پایین میکشه، میل به سمت پایین درست میکنه چون بدن سنگینه، نفسمون میل به سمت بالا ایجاد میکنه. الان در بدن من دو تا میله، یکی میل به سمت پایین که طبیعت ایجادش کرده، یکی میل به سمت بالا که نفس ایجاد کرده. این مشکل چطوری حل میکنه؟ خب خود مرحوم الله متوجه هست، اینو توضیح میده. تا اینجا مطلب معلوم شد، من حالا بعدم به جواب میپردازم، خود الله میپردازم. تا اینجا معلوم شد که دو میل مختلف نمیتونن با هم در یک شی در آن واحد جمع شدن، اما دو میل متفق میتوانند و مختلف و متضاد، یعنی میل مختلف دو میل مختلف متضادن و چون متضادن با هم جمع میشن. اقول و یشیر و الى عدم امکان اجتماع میلین مختلفه، داره اشاره میکنه که دو میل مختلف با هم جمع نمیشن، جمع شدن یعنی در یک جا و در یک زمان. بله در دو جا باشن اشکال نداره، در دو زمان هم باشه اشکال نداره، ولی در یک جا در دو زمان اگر در یک زمان اگر بخواد باشه این میشه اجتماع، و اجتماع دو میل مختلف یعنی اجتماع دو زد که شدنی نیست. و ذالک این که ممکن نیست اجتماع دو میل مختلف به خاطر این است که میل اقتضا میکند حرکت به جهتی رو و انصراف از جهت دیگر رو، یعنی میل باعث میشه که شیء متحرک متوجه جهتی شود و از جهت دیگر منصرف شود. حالا اگر در یک جسم دو میل جمع شود لقتضا حرکته و توجه او الی جهتین مختلف، اقتضا می کند که شی حرکت کند و متوجه شود به دو جهت، یا بفرمایید منصرف شود از دو جهت. حالا انصرافش از دو جهت خیلی مشکل نداره، میگیم از دو جهت منصرف میشه به جهت سوم متوجه میشه، این قابل علاجه، اما متوجه شدنش به دو طرف مخالف این توجیه نداره. منصرف شدنش از دو طرف اشکالی نداره، میگیم از دو طرف منصرف میشه به طرف سوم متوجه میشه، اما اگر بخواد در آن واحد به دو طرف متوجه بشه و اون دو طرف مخالف باشن نمیشه. و ذالک غیر معقول. علت این که مرحوم علامه توجه رو مطرح کرد انصراف رو مطرح نکرد همینه که انصراف از دو جهت اشکالی نداره، ولی توجه به دو جهت اشکال داره. خب اما جواب اون اشکالی که عرض کردن، اگر دو تا میل در جسم ایجاد بشه یا یکی به ذات است یکی بالعرض است یا هر دو به ذات هست. اگر هر دو به ذاتن یا مساوی هستند یا یکی بر دیگری غلبه دارد شد سه تا پس یکی این که دو تا میل یکیشون به ذات باشه یکی به لرز که اینو مثال میزنیم دوم این که هر دو به ذات باشند و مساوی سومی که هر دو به ذات باشند یکی ضعیف یکی قوی در جایی که هر دو به ذات باشند یکی ضعیف یکی قوی اون قوی چون اضافه دارد به منزله میل تکه میل تک عمل میکنه چون اون قوی به اندازه‌ای که نیرو برای ضعیف هست نیروش خونسا میشه نیروی قوی به اندازه نیرویی که برای ضعیفه خونسا میشه یه اضافه باقی میمونه اون اضافه میشه میل تنها دیگه رقیب نداره دیگه دوتا میل نیست یه میله اون تا ضعیف سر عمل میکنه وقتی ما سر بالای میریم اون مقدار میلی که بدنمون داره با مقداری از میلی که نفس ایجاد میکنه این دوتا با هم معارضه میکنن به مقدار مساوی هر دو هم دیگر رو خونسا میکنن بعد برای میل نفسانی ما یه مقدار اضافه باقی میمونه که اون مقدار اضافه بدن رو به سمت بالا حرکت میده و اون یه میل بیشتر نیست دیگه ما دوتا میل نداریم که ما هم جمع شده باشن تا اجتماع زدن لازم میاد یه دونه میل باقی مونده چون وقتی که این دوتا رو با هم مقایسه کردیم یه اضافه ای برای میل نفسانی باقی مون و اون اضافه باعث شد که بدن اون به سمت بالا بره تا مدتی این میل نفسانی غلبه داره بدن به سمت بالا میره کم کم اون میل خود بدن که میل طبیعی بود مقاومت میکنه میل نفسانی رو خسته میکنه یعنی نفس رو خسته میکنه قهرن میل نفسانی ضعیف میشه حرکت به سمت بالا کند میشه تا یه زمانی میرسه که میل نفسانی دیگه خاموش میشه در چنین حالتی حرکت متوقف میشه ما با اراده میشینیم اگر مثلا خودمون رو متوقف نکنیم میل طبیعی شروع به عمل میکنه میریم پایین ولی خب با اراده هستیم متوقف میشه نمیذاریم میل طبیعی اثر کنیم اگر اراده را از دست بدیم میل طبیعی اثر میکنه اما رو به سمت پایین ناخواسته سوق میده و حرکت میده پس این وضعش روشن شد اونجا که دو تا میل داشته باشیم که هر دو به ذات باشند و اختلاف داشته باشند اونجا که دو میل مختلف داشته باشیم هر دو به ذات باشند مساوی باشند همینی بود که گفتیم که نمیشه عمل کنه اما اونجا که یکی به ذات و یکی به لرز که اگه اینو توضیح بدم اونجا که هر دو به ذات روشن میشه یعنی چی؟ من به ذات بودن هر دو رو توضیح ندادم یعنی حالا که میخوام به ذات و به لرز رو توضیح بدم اون به ذات هم روشن میشه فرض کنید چون ماشین ما داریم حرکت میکنیم ماشین داره به سمت مشرق میره ما تو ماشین خلاف ماشین حرکت میکنیم به سمت مغرب دو تا حرکت برای بدن ما داره اتفاق میفته یکی حرکت به ذات که مال خود بدن منه که داره از جلوی ماشین میاد عقب ماشین به سمت قرب مثلا میاد یکی هم حرکت بدن منه که به عرض ماشین داره حرکت میکنه شما ماشین داره حرکت میکنه اینم عرض داره حرکت میکنه که این حرکت به سمت شرق و این حرکت مال بدن من نیست مال ماشینه اون داره حرکت میکنه و به واسطه اون من حرکت میکنم این دو تا حرکتی که به ذاتی که بلرزه حرکتی که خود بدن من داره انجام میده من دارم راه میرم تو ماشین این حرکت به ذات یعنی مال خود بدن منه ولی حرکتی که روی بدن من از طریق ماشین داره وارد میشه اون حرکت بلرزه مال من نیست مال ماشین بلعرض یعنی بلواسطه به من نسبت داده میشه مثال دیگه، سنگی رو برداشتیم تو دستمون گرفتیم داریم حرکت میکنیم، این سنگ که رو زمینه میلی ایجاد کرده، من هم که دارم حرکت میکنم به تبع عرض حرکت من میلی در این سنگ ایجاد شده، اون سنگ میلش اینه که بیاد پایین، من دارم او رو افقی حرکت میدم، تو دستم گرفتم دارم راه میرم، او رو افقی حرکت میدم. الان یک حرکت در حال اجراه که بر سنگ داره اجرا میشه، اون حرکت بر عرضه، حرکت خود سنگ نیست، حرکت منه که به واسطه به سنگ داره وارد میشه، یه حرکت هم حرکت به ذاته که سنگ میخواد بیاد پایین، الان من نمیذارم بیاد، اگر گذاشتم بیاد اونم یه حرکت دیگری. خب پس حرکت گاهی به ذات گاهی به عرض، گاهی هر دو با هم جمع میشن، اونجا که هر دو با هم جمع شدن دو تا میل با هم جمع میشه، منتها یکی میل به ذات یکی میل به عرض و اشکالی نداره، میل به ذات و میل به عرض جمع میشه، همونطور که حرکت به ذات و حرکت به عرض جمع میشه، وقتی این ماشین داره به سمت جلو میره منم از جلوی ماشین دارم به سمت عقب میام، الان هر دو حرکت رو بدن من داره وارد میشه، هم حرکت به ذات هم حرکت به عرض، پس هر دو میل موجوده، هر دو میل موجود مخالف هم هم هستن، یکی به سمت غربه یکی به سمت شرقه، با وجود این جمع شدن و اشکالی نداره، اون دو تا میلی که نمیتونن با هم جمع بشن دو میل به ذاتن که مختلف باشن، دو میل به ذات متحد هم گفتیم اشکال نداره، دو میل به ذات متفق با هم جمع میشن، دو میل به ذات مختلف با هم جمع نمیشن به شرطی که مساوی باشن، باز اگه یکی قوی تر باشه یکی ضعیف‌تر باشه باز هم با هم جمع میشن، تمام شقوق رو رسیدگی کردیم، معلوم شد که کجا دو میل جمع میشن کجا دو میل جمع نمیشن، در دو میل متفق جمع میشن، در دو میل مختلف که یکی به ذات باشه یکی به عرض باشه جمع میشن، در دو میل متفقی که در دو میل مختلفی که هر دو به ذاتن اگر مساوی باشن جمع نمیشن، اگر مختلف باشن جمع میشن و جمع شدنش به این معناست که یکی از این دوتا فعالیت میکنه و یکی دیگر خاموش میکنه و نمیذاره اون فعالیت کنه. نه کما یجوز ان یجتمع فی جسم واحد حرکاتان مختلفتان احداهما بالذات و الاخرى بالعرض، کذلک یجوز اجتماع میل ذاتی و عرضی، همونطور که جایز است که در یک جسم دو حرکت مختلف جمع شود که یکی به ذات است یکی به العرض، مثل همین حرکتی که توی ماشین بدن من دارا هست که ماشین داره حرکت میکنه به سمتی و بدن من داره حرکت میکنه به سمت دیگر، این حرکت بدن من که مال خود منه میشه به ذات، اون حرکت بدنم که به توسط ماشین داره انجام میشه میشه به عرض، این دو تا حرکت در یک جسم فی آن واحد داره وارد میشه و اشکالی نداره، همونطور که اجتماع این دو حرکت در یک جسم جایز است کذلک یجوز و اجتماع دو میل که یکی ذاتی باشد یکی عرضی، مثل حجری که انسان متحرک حملش میکند، اینجا دو میل وجود داره ولو یک حرکته، یک حرکت افقیست که من دارم انجام میدم روی سنگ وارد میکنم، ولی سنگ الان دو میل درش موجوده، یکی میل ذاتی که میخواد بیاد پایین اگرچه من نمیدارم عمل کنه، یکی هم میل عرضی که داره افقی با من حرکت میکنه که من میذارم یکی عمل کنه، این میل رو میذارم عمل کنه اون میل نمیذارم عمل کنه، ولی بالاخره دو تا میل تو سنگ هست، که حجر یحمله انسان متحرک، این دارای دو میله، یکی میله به عرض یکی میله به ذات، فإن الثقل موجود فيه، سنگینی درش موجوده، سنگینی شو رو به سمت پایین میکشه اگرچه من نمیذارم بیاد پایین ولی به سمت پایین داره میکشه، پس میل موجوده ولو میل فعال نیست به خاطر وجود مانع ولی موجوده، فإن الثقل موجود در اون حجر و این ثقل هم همون میل ذاتی اوست، این ثقل موجود است در حالی که هوا به توسط این سنگ داره خرق میشه، یعنی شکافته میشه. افقی من دارم این سنگو میبرم و این سنگی که افقی داره سیر میکنه هوا رو داره میشکافه، یعنی داره حرکت هم میکنه و این حرکت هم مستند به میلی است که دست من در اون ایجاد کرده، ولی این میل میل به عرضه و هو میل هو العرضی. این خرق هوا به توسط سنگ در واقع خرق به توسط اون میل عرضی است. پس سنگ میل عرضی داره، این میل عرضیش الان فعاله، اون میل ذاتیش فعال نبود، میل عرضیش فعاله، ولی بالاخره هر دو میل هستن، یکی فعالیت میکنه یکی نمیکنه. الذی میل عرضی که برای انسان ذاتی است، یعنی انسان داره حرکت میده، بدن خودش رو حرکت رو به ذات میده و میلش هم میل ذاتی است، وقت این میل ذاتی انسان برای سنگ میشه میل عرضی. بله؟ همین که خرق هوا میکنه. بله. خب تا اینجا مطلب گفته شد، تمام شد. حالا میخواییم این میل ذاتی و عرضی رو با هم دیگه مقایسه کنیم. الان تا حالا گفتیم این میل ذاتی و عرضی با هم جمع میشه، اشکالی نداره، جمع شدن شد. حالا میخوام با هم مقایسه شون کنیم، ببینیم در هم چه تأثیر و تأثیری داره و چه بعضی اتفاق میفته. میل عرضی که فعالیت میکنه، میل ذاتی در این مثال ما فعالیت نمیشه، فعالیت تحریکی نداشت ولی فعالیت مقاومتی داشت. بالاخره در مقابل حرکت دست من داره مقاومت میکنه و بعد از مدتی دست من خسته میکنه. درسته من نمیذاشتم این فعالیت کند، یعنی حرکت کند، فعالیت حرکتی نداشت ولی مقاومت میکرد، اینطور فعالیت درش بود. تو دست من مقاومت میکنه، یعنی دست من رو سنگین میکنه، سنگین میکنه تا بالاخره من ناچارش رو رهاش کنم. و وقتی رها کردم دیگه اون میل عرضی کاری انجام نمیده، تمام میشه. در ابتدا حالا فرض کنید من سنگ رو دستم نذارم، رو تنم بذارم، مثال میخوام بذارم، مثال راحت تر، رو بدنم بذارم حرکت کنم، این سنگ با میل ذاتی خودش رو بدن من فشار میاره، ولی من با میل عرضی که دارم رو را میبرم، من با میل ذاتی خودم که برای او عرضیه دارم را میبرم، او هی مقاومت میکنه، میل خودش رو بر من تحمیل میکنه تا من خسته بشم. بعد این حرکت ذاتی بدن من که حرکت عرضی سنگه کند میشه تا به جایی میرسه که این حرکت عرضی متوقف میشه، یعنی حرکت ذاتی بدن من بر اثر سنگینی سنگ و حرکت عرضی سنگ متوقف میشه. وقت اگه من سنگ رها کردم اون حرکت ذاتی خودش شروع میکنه، اگرم رها نکردم که هیچ. این مثالی که گفته شد، مرحوم علامه جور دیگه وارد بحث میشه. من بحثو به این صورت مطرح کردم، علامه صورت دیگه وارد بحث میشه که هر دو مطلب مورد توجه باشه بهتره، یعنی بالاخره هر دو مطلب مشکل رو بهتر حل میکنه. مرحوم علامه بحثو میبره اونجا که یک میل قصری و یک میل طبیعی در شی حاصل میشه، نه یک میل بلعرز و یک میل به ذاتی که هست کرده، که البته این رو هم میشه میل به ذات و بلعرزش کرد، میل قصدی و میل طبیعی رو میشه میل به ذات و بلعرز کرد. سنگی رو ما به سمت بالا پرتاب میکنیم، میل قصدی درش ایجاد میشه ولی اون میل طبیعیش رو هم داره، چون طبیعتش بیکار نیست، میل ایجاد میکنه. این میلی که طبیعت او ایجاد میکنه میل به ذات است، اون میلی که قاصر ایجاد کرده برای قاصر به ذات بوده، از طبیعتش و از نفسش ساده شده، ولی برای سنگ بلعرزه. حالا اسمشو بلعرز نذارید، بلقصر بذارید، در اسمش خیلی حرف نده. خب این دوتا میل ها الان هر دو دارن فعالیت میکنند. میل قصری فعالیت حرکتی دارد، میل طبیعی فعالیت مقاومتی دارد. هر دو دارن فعالیت میکنند، بیکار نیستند. این میل طبیعی که داره مقاومت میکنه باعث میشه که میل قصری که از اول با شتاب و سرعت و شدت شروع شده رو به ضعف بره، تا جایی که تمام شود. اون وقت که تمام شد شاید یک لحظه سنگ بایستد، که در این حالت میل قصری تمام شده، میل طبیعی هنوز فعالیت حرکتی رو شروع نکرده. در چنین حالتی سنگ یه لحظه متوقف میشه، چون هیچ کدام از دو میل فعالیت حرکتی ندارن. میل قصری فعالیت حرکتی نداره چون دیگه نیروش تموم شده، به صفر رسیده، میشه گفت خود میل یه تمام شده. میل طبیعی هم حرکت بله حرکت ایجاد نمی کنه چون هنوز فعالیتش شروع نکرده. لذا یه لحظه از کردن سنگ متوقف میشه، بعد میل طبیعی به تنهایی فعالیت شروع میکنه. ابتدا فعالیتش خفیفه چون هنوز گرفتار ضعف درگیری با میل قصریه. یواش یواش اون ضعف برطرف میشه، این طبیعت به قوت عمل میکنه، حرکت در حینی که مدتی حرکت طبیعی در حینی که مدتی ازش گذشته سرعت میگیره، تا وقتی که این سنگ به زمین میرسه، اون وقت میل طبیعی هم تمام میشه. طبیعت هست ولی میل طبیعی دیگه نیست، میل طبیعی نیست، میل قصری هم که خیلی قبل از اینا از میل رفته، سنگ دیگه از حرکت میمونه و در جای خوش ثابت میشه. این داستانیست که برای حرکت سنگ به سمت بالا و بعدم برای حرکتش به سمت پایین ذکر کردیم. فإذا تجدد على ذی میل طبیعی میل قصری، وقتی حادث شود و به وجود آید بر چیزی که دارای میل طبیعی است، به وجود آید میل قصری. دو تا میل در یک جسم وارد شود، یک میل همون میل طبیعی است، یک میل هم میل قصری است. تقاوم از سببان، دو سبب مقاومت میکنن، یعنی دو سببی که دو میل رو ایجاد کردن مقاومت میکنن، یعنی طبیعت و قاصر. طبیعت میل طبیعی رو ایجاد کرده و سبب میل طبیعی شده، قاصر هم میل قصری رو ایجاد کرده و سبب میل قصری شده. این دو تا سبب مقاومت میکنن و حدث میل القاهر منهما، اونی که قوی تر بود اثرش حاصل میشه، که در ابتدا اون میل قصری قوی تره و اثر او حاصل میشه و جسم حرکت قصری رو شروع میکنه. و حدث میل القاهر منهما، یعنی از این دو سبب اون میلی که قاهره حاصل میشه، که در اینجا میل قاصره. فاین کانر قاصره خالبن، البته گاهی از اوقات هم طبیعت غلبه داره، قاصر میاد سنگو بلند کنه نمیتونه، انقدر این سنگ سنگینه که قاصر نمیتونه میلش رو در این سنگ ایجاد کنه. میل طبیعی که در این سنگ هست مقاومت میکنه، از همون اول تمرد میکنه این قصر قاصر رو. گاهی هم نه، گاهی قاصر غلبه میکنه. فاین کان القاصر غالبا، اگر قاصر غالب باشد، اخذت طبیعه، قاصر اگر غالب باشه میل قصری ایجاد میکنه و حرکت قصری شروع میشه. وقت از وقتی که حرکت قصری شروع میشه مقاوم ها شروع میکنه به مقاومت کردن، اخذت یعنی شروع میکنه طبیعت از درون، و موانع خارجی از بیرون، هر دو شروع میکنن فی افنائهی، در افنای این میل قاصر، در افنای این میل قصری قلیلن قلیلن، یواش یواش این میل قصری رو فانی میکنن. ثم تقوی طبیعت، بعد از این که میل قصری رو به ضعف رفت، طبیعت قوی میشه و یأخذ المیل القصری فی النقص، اون میل قصری هم شروع میکنه به ناقص شدن. میل قصری شروع میکنه به ناقص شدن، طبیعت هم یأخذ فی زیاده الی ان یتعادل، تا وقتی متعادل بشن. وقتی متعادل شدن جسم میسته، فیبقی الجسم عدیم المیل، جسم عدیم المیل میشه و در همون جا میسته. لحظه ای عدیم المیل میشه با میسته، بعد شروع میکنه به پایین آمدن. ثم تأخذ طبیعه فل ازدیاد علی التعادل، بعد طبیعه شروع میکنه به زیاد شدن. علی التعادل یعنی نه اینکه یه دفعه زیاد بشه، به صورت متعادل زیاد میشه. فتوجد میلن، یعنی طبیعت میلی رو ایجاد میکند در ابتدا که این میل مشوب است به آثار ضعف، چون تازه از گرفتاری مقاومت بیرون آمده، هنوز ضعف درش هست، مشوب به آثار ضعف. ثم یشتد المیل، بعد میل شدید میشود و یزداد و ضعف داری؟
بله.
شما هم؟ ثم یشتد المیل و یزداد و ضعف ثم یشتد المیل، یعنی فتوجد میلن مشوبن به آثار ضعف، رو دوباره باید معنا کنم، یعنی میلی رو ایجاد میکند این طبیعت در حالی که مشوب است به آثار ضعف اون میل قصری. ثم یشتد و میل یعنی میل طبیعی، و یزداد و ضعف، و ضعف میل قصری بیشتر میشه. بله.
و یزداد و ضعف عطف تفسیر یشتد و میل میشه.
نه عطف تفسیر نمیشه،
ضعف یه داشت درجه میشه،
ضعف زیاد بشه میل کم میشه. یشتد المیل یعنی میل طبیعی اضافه میشه، و یزداد و ضعف
ازدیاد ضعف فی نقص،
بله ازدیاد ضعف در چی؟
فی نقص، یعنی کسی که ضعیف شد وقتی اشتداد میل اینجا میشه، اونجا هم ضعف کمتر میشه، خود اضافه که اسم اون ضعف زیاد میشه بطرف کسرت میشه. از زیادی زوف سود مثلا برعکسه، یعنی در ضعف شدیدتر میشه، زیاد میشه و بالاخره تموم میشه.
یزداد و ضعف یعنی ضعف چی؟ قصری یا میل؟
قصری
کم
میل
قصری، همین که از میکنم دیگه. پس یزداد و ضعف یعنی یزداد و ضعف میل قصری.
زیاده
اولش میخواد بیاد پایین، زیاده
میسته دوباره شروع میکنه، تمیز میشه.
بله.
این زیاده زیاد میشه.
ببینید اون بالا داشتیم که ثم تأخذ الطبیعه فی الازدیاد علی التعادل، قبلش داشتیم یأخذ المیل القصری فی النقص و طبیعت زیاده الا ان یتعادل، تعادل پیدا کنن. یعنی چی؟ یعنی مساوی بشن، به طوری که هیچ کدوم تقریبا تاثیرگذار نباشن. اون وقت فیب تل جسم عدیم این سمتا خود طبیعت فل ازدیاد علت تعادل، یعنی طبیعت شروع میکنه به زیاد شدن، یعنی میل زیادتر ایجاد کرده. علت تعادل یعنی متعادل با به قول خودش ضعف. فتوجد میلن مشوبن به آثار ضعف. آثار ضعف هنوز درش هست، آثار ضعف نه خود ضعف. ثم یشتد المیل و یزداد الضعف. از فتوجد و میلن مشروبن میخونم دوباره. فتوجد و میلن مشروبن به آثار ضعف، یعنی بعد از اینکه جسم میل طبیعیش فعال شد، بعد از اینکه جسم اون عدیم المیل شد، میلی رو ایجاد میکنه که مشوب به آثار ضعفه، یعنی میلی که بالاخره مدتی درگیر بوده با میل قصری و آثار ضعف درش هست و فعالیت با همین وضع شروع میشه. ثم یشتد المیل و یزداد الضعف. میل طبیعی اشتداد پیدا میکنه و ضعف میل قصری بیشتر میشه. میل قصری در یه جا متعادل شد با میل طبیعی، قبل از اون میل قصری شدیدتر بود، میل طبیعی ضعیفتر بود، بعد رسید به حد تعادل. وقتی به حد تعادل رسید دیگه بعد از اون میخواد برعکس بشه. برعکس بشه یعنی میل طبیعی شدید بشه و میل قصری ضعیف بشه. میل قصری به بیان مرحوم علامه تمام نمیشه، متعادل میشه با میل طبیعی، یعنی در یه جا میرسه که میل قصری و میل طبیعی مساوی میشن، اونجا هیچ کدام اثر نمی کنه. من در توضیح گفتم هر دو میل فانی هن، یعنی میل قصری فانی میشه، میل طبیعی هم هنوز فعال نشده، به منزله فانیه. ایشون نمیگه فانی میشن، میگه متعادل میشن. متعادل میشن یعنی تأثیرشون یکسانه، پس میل قصری از من نمیره، تأثیرش با تأثیر میل طبیعی یکسان میشه. اونجا هر دو یکسان اثر میذارن، جسم عدیم المیل میشه، یعنی نه اثر این میلو دارد نه اثر اون میلو دارد، قهرن نیسته. بعد شروع میکنه به پایین آمدن. در پایین آمدن میل طبیعی که احداث شده قوی تر میشه و میل قصری هی ضعیف تر میشه و به همین جهت ابتدای پایین آمدن با سرعت کمتری است و انتهای پایین آمدن با سرعت بیشتر. بعد مرحوم علامه این نتیجه رو میگیره که در وقتی که جسم داره بالا میره با حرکت قصری یا وقتی پایین میاد با حرکت طبیعی، در هیچ کدوم از این دو حالت میل طبیعی شدید با میل قصری شدید همراه نیست، بلکه یکی ضعیفه یکی قویه. و همیشه جسم حالت متوسط داره. اگر هر دو میل در حال شدت برای این جسم حاصل بودند، با توجه به اینکه میل قصری مثلا به سمت بالاست، میل طبیعی به سمت پایینه، لازم می آمد که دو میل مخالف متضاد در یک جسم موجود باشند. ولی ما میگیم این دو میل در حال شدت نیستند، یکی قاهر یکی مقهور. در وقتی دارن بالا میرن طبیعی مقهوره، در وقتی داره پایین میاد قصری مقهوره. چون هر دو یکسان نیستند، پس نمیتوان گفت دو میل مختلف در یک جسم جمع شدند. همیشه متوسط بین المیلین در این جسم هست. یک بار متوسطی که حالا نه متوسط واقعی، یک بار متوسطی که میل طبیعی رو بیشتر دارد، یک وقت متوسطی که میل قصری رو بیشتر داره. یعنی حالتی که در سنگ هست چه در رفت چه در برگشت این چه میزه چی فرمودی؟
میره
طبیعی شروع شد
پس من
پسیه داره
تمام شده
دیگه اون بیان که من بود که من از کردم و اما بیان مرحوم علامه اینه، بیان مرحوم علامه این نحوه دومه که میل قصری رو در حین برگشت منتفی نمیدونه، ضعیف میدونه میل قصری، میل قصری رو در حین بازگشت ضعیف میدونه. فتوجد این طبیعت میلی رو که مشوب به آثار ضعف است، ثم یشتد و میل طبیعی و یزداد و ضعف میل قصری. فلا یمکن، خب تا وقتی که جسم پایین برسه همین وضع برقراره که هی میل طبیعی بیشتر میشه و میل قصری کمتر میشه. فلا یمکن اجتماع و میلین طبیعی و قصری علی حد استرافه، پس ممکن نشد که دو میل، یکی طبیعی یکی قصری، در حد استرافه و در حد شدت با هم جمع بشند. بل یکون الجسم ابدا زاحال متوسط بین المیل القصری شدید و طبیعی شدید. یعنی حالت متوسط همیشه داره، قصری شدید و طبیعی شدید با هم جمع نشدن که این جسم رو دارای دو میل متضاد بکنن. پس جسم دارای دو میل متضاد هیچ وقت نشده، همیشه دو میلی دارد که یکی بر دیگری غلبه پیدا کرده و اون اجتماع زدن نیست. اجتماع زدن در چنین حالت اتفاق نمی‌افتد. این کلام مرحوم علامه است. حالا می‌فرمایید در پاورقی جور دیگه داره. در پاورقی از قول خواجه نقل کرده، خواجه اینطور میگه: یأخذ المیل القصری فی الانتقاص و قوت الطبیعه فی الازدیاد، تا میرسه به این که فیبقی الجسم عدیم المیل، به جایی میرسه که جسم عدیم المیل میشه و میسته میخواد بیاد پایین. ثم تجدد الطبیعه میلها مشوبا به آثار ضعف الباقیت فیها. این عبارت خیلی جالبه که آثار ضعفی که از قبل درش باقی مونده الان هم موجوده، دیگه میل قصری وجود نداره ولی آثار میل قصری هنوز تو این میل، تو این طبیعت هست. لذا طبیعت اولی که میل ایجاد میکنه میل شدید ایجاد نمیکنه، ولی بعدها و بعد یشتد المیل، یشتد المیل به زوال ضعف، یعنی ضعفی که بر اثر وجود قاصر درست شده بود زائل میشه. مرحوم علامه میگفت ضعف میل قاصد ازدیاد پیدا میکنه و مرحوم خواجه میفرماد که ضعفی که از طریق میل قاصد در طبیعت ایجاد شده بود زائل میشه، یعنی در برگشت ابتدا ضعف هست ولی کم کم این ضعف زائل میشه، خود میل باقی نمونده، در برگشت میل قصدی باقی نمونده، میل قصدی زائل شده، آثار ضعفی که از طریق میل قصدی آمده بود بر طبیعت هست، این آثار ضعف هم کم کم زائل میشه و طبیعت به تنهایی فعالیت خودشو میکنه تا سنگ پایین. این کلام مرحوم خواجه به همون صورتیست که من از خودش توضیح دادم، ولی مرحوم علامه قبه قاصر رو در حین برگشت منتفی نمی کنه، ضعفش رو میگه زیاد میشه. بله دیگه، بعدم بقیه کلمات خواجه رو ملاحظه میکنید. من فقط یک قسمت از کلمات خواجه رو که مناسب بود عرض کردم.
این که تو دوتا میل ذاتی این که تضاد ایجاد میشه، این دوتا میل همدیگه رو خنثا میکنن، دوتا میل ذاتی.
بله، من در تقسیم بندی که کردم یکی از اقسام رو اینطوری فرض کردم که دوتا میل به ذات در جسم بخواهد وجود داشته باشه، مساوی هم باشند، یکی به جهتی باشه دیگری به جهت مخالف. اینو گفتم نمیشه. سببی هم که ذکر کردم این بود که اگر این دوتا میل ها بخوان تأثیر کنند، لازمش اینه که جسم هم به سمت اون جهتی که این میل اقتضا میکند بره، هم به سمت اون جهتی که میل دیگه اقتضا میکنه بره، و چون اقتضای این دوتا میل ها مختلفه، لازم میاد که جسم هم به سمت به اون سمت بره هم به این سمت، و این شدنی نیست. پس وجود دو میل به ذات که مخالف هم باشن و مساوی هم باشن در یک چیز ممکن نیست. این توضیح دادم. حالا شما میفرمایید که چه عیب داره که این دوتا میل در یک جسم باشند و جسم هیچ کدوم از دو حرکت رو انجام نده، یعنی این دو تا میل ها با هم درگیر بشن، هم دیگر رو خنثا کنند و نتیجهش این بشه که جسم به هیچ کدوم از دو طرف حرکت نکنه. مثل این که یه حلقه رو دو نفر بگیرن، یکی از این طرف بکشه یکی از اون طرف بکشه، نیروی هر دو مساوی باشن. در چنین حالتی این حلقه نه به این سمت میره نه به اون سمت میره. حالا جسم چه عیب داره که یه چنین وضعی پیدا کنه، دو تا میل داشته باشه ولی این دو تا میل هم دیگر رو خونسا کنن و جسم ثابت بمونه؟ جواب شما اینه که نتیجه اون حرفی هم که ما زدیم همین میشه که شما دارید میگید، چون وقتی دو تا میل بخواد حرکت متضاد ایجاد کند و دو تا حرکت متضاد مشکل داشته باشه، قهرن هیچ کدوم دو تا حرکت ایجاد نمی کنه، هیچ کدوم حرکت خودشون ایجاد نمی کنه، قهرن حرکتی حاصل نمی شه. به عبارت بهتر، یکی از سه حال باید اتفاق بیفته: یا هر دو حرکت ایجاد کنند، یا یکی حرکت بده دیگری بیکار بشه، یا هیچ کدوم حرکت ندن. این که هر دو حرکت بدن محضور داره که گفتی نمیشه. این که یکی حرکت بده، نیروی واحد بیمارزی که بتونه حرکت بده نداشتیم، مارز وجود داشت، نمیتونیم بگیم یکی حرکت میده، پس به ناچار باید این شما حرکت نمیدن. وقتی این شما حرکت ندادن، قهران جسم در جای خودش متوقفه. پس نتیجه آنچه که ما گفتیم با آنچه که شما فکر میکنید یکیه، نتیجهش عدم حرکت جسمه. ما گفتیم دوتا میل نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا اگر بخواد وجود داشته باشه و اثر کنه، لازمش دوتا حرکت مختلفه. حالا شما میفرمایید که دوتا میل باشند خونسا کنند دیگر رو. بله، دوتا میل اگر هم دیگر خونسا کنند حرکت حاصل نمیشه.
اگر حصول حرکتم مشکل داشته باشه باز حرکت حاصل نمیشه. پس چه بگیم این دوتا میل ها هم دیگر خونسا میکنن؟ چه بگیم اصلا دوتا میل وجود ندارد در اون جاهایی که بخوان این دوتا میل تأثیر کنند و آزاد باشند با هم درگیر نشند، بخوان تأثیر کنند، دوتا حرکت متضاد ایجاد میکنن و دوتا حرکت متضاد غلطه. پس دوتا میل ما باطل میگیم مگر دوتا میلی باشن که به اون صورت شما فرض میکنید فرض شدند. پس اینطور شد، ما اجازه نمیگیم دوتا میل موجود باشد مگر دوتا میلی که به اون صورتی که شما گفتید همدیگر خونسا کنه. اونجا که دوتا میل موجود، ما گفتیم دوتا میل موجود نمیشند، یا باید یک میل موجود باشد یا هیچ میلی موجود نباشد. چون اگر دوتا میل موجود باشند و بخوان اثر بذارن، نتیجهش دو حرکت مختلف در آن واحد برای یک جسم میشه که باطله. پس یا باید یک میل باشد یا هیچ میل نباشد. اگر هم دوتا میل هست باید به اون صورتی که شما میگید باشه. ولی دوتا میلی که آزاد باشند و با هم درگیر نشند و اثر هم دیگر خونسان نکنند بخوان اثر بذارن نمیشه.
انشاءالله برای جلسه آینده.